جلسه نخست از درس مبانی روانشناختی سیاست بحث رو با در واقع برای جلسه نخست میخوایم قدری درباره این که سیاست چی هست و سیاستمدار چه آدمی هست با این بحث میخوایم بحث رو جلو ببریم و در واقع به این منظور ابتدا من میخوام به شما توجهتون رو به این جلب کنم که اگر به یک کشور متعارفی مثلا فرض کنید ویتنام، برزیل، ایران، هلند به همچی کشورهایی سر بزنید، در واقع شما دو دسته آدم رو خواهید دید. یک دسته از آدم‌های معمولی جامعه هستند. از شغل‌های مختلفی که شما تو جامعه می‌بینید، اینها دسته از آدم‌ها این شغل‌ها رو در واقع اشغال کردن. اما خب دسته دیگری از آدم‌ها هستن که بهشون میگیم مقامات رسمی اون کشور. سوال، این مقامات رسمی آیا همشون سیاستمدار هستن یا نه؟ در واقع به کدوم دسته از این افراد ما میگیم سیاستمدار؟ این تقریبا میشه گفت خیلی تعریف مشخص و درستی نداره، یعنی به این راحتی نمیشه تعیین کرد که ما به چه کسانی میگیم سیاستمدار. فرض کنید بگیم که کسانی که شغل‌های دولتی دارن، خب در این صورت میدونیم که دسته بزرگی از آدم‌ها تو جامعه هستن که شغل‌های دولتی دارن و ما به اینها سیاستمدار نمیگیم. عموم کارمندان دولت جزو سیاستمدارها حساب نمیشن. به علاوه مثلا فرض کنید اگر به قوه قضاییه هم سر بزنید، در اونجا افرادی رو میبینید مثل قضات و اینا که مقامات رسمی رو دارن، اما جالبه که خب به اونها هم کسی نمیگه سیاستمدار، یعنی به در واقع به اون دسته از افراد به اونها ما نمیگیم سیاستمدار. خب پس سیاستمدار حالا به چه کسی میگیم؟ یعنی سوالمون الان این هستش که ما به کدوم دسته از افراد جامعه میگیم سیاستمدار. یه دفعه دیگه به قضات نگاه کنیم. قضاتی که توی در واقع قوه قضاییه کار میکنن، اینها درسی که خوندن در واقع همشون باید حقوق خونده باشن، یا فقه و حقوق تو کشور ما خوندن یا تو کشورهای دیگه حقوق خوندن. اینا حقوقدان هستند که بعد در واقع شدن قاضی. اما سیاستمدارا لزوماً علوم سیاسی نخوندن. نه تنها لزوماً علوم سیاسی نخوندن، بلکه شما ببینید که اکثریت قریب به اتفاقشون علوم سیاسی نخوندن. بسیاریشون حتی وارد دانشگاه هم نشدن، یعنی و اونایی هم که وارد دانشگاه شدن در رشته های بسیار نامرتبطی با سیاست در واقع درس خوندن. بذارید واسه تون به عنوان نمونه از کشور بریتانیا چند تا مثال بزنم. نخست وزیران بریتانیا رو که نگاه میکنید، تقریبا میشه گفتش که بین اونها کسی که رشته علوم سیاسی خونده باشه رو من همینجوری نگاه سرتاسری کردم پیدا نکردم، غیر از دیوید کامرون که رشته اونجا دارن به اسم PPE، فلسفه سیاست اقتصاد، که این رشته رو خونده. اما بقیهشون حالا یه چند نفر دیگه هم همین رشته رو خونده بودن، ولی در واقع این هم دقیقا علوم سیاسی نیست، بیشتر فلسفه هستش. عنوان رشته رو کنی فلسفه سیاست اقتصاد. بعضی هاشون مثل چرچیل اصلا دانشگاه نرفتن. مارگارت تاچر فوق لیسانس شیمی داره، تونی بلر فوق لیسانس حقوق داره، گوردون براون از بقیهشون قدری بیشتر خونده دکترای تاریخ داره، ترزا می که رفت کنار جغرافی خونده، فوق لیسانس جغرافی داره، بوریس جانسون که الان نخست وزیرشون هستش فوق لیسانس رشته‌ای داره به اسم کلاسیک. و در واقع شما ممکنه بپرسید که خب پس به چه اعتباری به اینها ما میگیم سیاستمدار؟ یعنی در واقع سوالی که میخوام واسه تو مطرح کنم این هستش که سیاستمداری چه جور شغلیه، یعنی واقعا هیچ تخصصی نمیخواد که کسی لازم باشه برای اون تخصص بره و آموزش ببینه. ظاهرا طبق این چیزی که الان دیدیم اینایش کدومشون هیچ تخصصی نداشتن، یعنی در واقع در سیاست تخصصی نداشتن. خب پس ما چطور هست که به اینا به همشون میگیم سیاست مدار؟ اگر یک نگاهی به رؤسای جمهور آمریکا بکنید میبینید تنها فقط یک دونه از رئیس جمهوراشون تو تاریخ ایالات متحده وودرو ویلسون تنها کسی بود که علوم سیاسی خونده، در واقع دیگه ایش کدومشون علوم سیاسی نخوندن. وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا در زمان جنگ جهانی اول هستش. خب پس سوال اصلی اینه که سیاست چیست و سیاستمدار کی هستش. اگر بریم ببینیم که چه تعاریفی از سیاست تا حالا ارائه شده، میبینید که اتفاقا در این تعاریفی که از سیاست ارائه شده شما همین سردرگمی رو که درباره سیاستمدار کی هستش شما اونجا هم میبینید، یعنی که اونجا هم در واقع یک تعریف، ما در مورد خیلی از مباحث تعریف به شرط لازم و کافی نداریم، اما لااقلش یک تعریف مورد اجماعی هست که با در واقع گفتن اون، با شنیدن اون کلمه در ذهن ما در واقع شکل میگیره. اما سیاست از اونها نیست. مثلا فرض کنید آیزاک دیزرائیلی که نویسنده بریتانیایی ابتدای قرن 19 هم هستش میگه سیاست هنر حکومت کردن بر انسان‌ها از طریق فریب دادن آنهاست. خب در واقع حالا اگه این تعریف رو ببینیم شاید بگیم خب این آدم‌هایی که ازشون نام بردیم که سیاستمدار هستن، خب شاید واقعا همشون هنر فریب دادن مردم رو خوب بلدن و برای همین هستش که به اینها میگن سیاستمدار. در واقع از طریق گول زدن مردم میدونن که چجوری رأی اونها رو بگیرن و بر اونها حکومت کنن. این تعریفیه که آیزاک دیزرائیلی، جالبه بدونید که بعدن پسرش در واقع میشه دو بار نخست وزیر بریتانیا میشه و جالبه که پسرش هم درس نمی، یعنی درس دانشگاهی نمیخونه پس از دیگه دوره آموزش متوسطه درس رو رها میکنه، اما دو بار نخست وزیر بریتانیا میشه و در واقع بنیانگذار محافظه‌کاری، حزب محافظه‌کار در بریتانیا هستش. خب پس همچی تعریف هایی داریم. بعد میریم سراغ، خب میگیم حالا بریم یک کمی تعریف های دیگه ای که شاید قدری بخواد دقیق تر صحبت کنه، یعنی به نظر میاد که این قدری با طعنه همراه باشه، این تعریف آیزاک دیزرائیلی که بگه سیاست هنر حکومت کردن بر مردم از طریق فریب دادن آنهاست، به نظر میاد که درش قدری طعنه باشه. بریم سراغ سیاست مدارهایی که خودشون واقعا سیاست مدارهای بزرگی بودن. مثلا فرض کنید بیسمارک به عنوان نخستین صدر اعظم آلمان، ببینیم که سیاست رو چجوری تعریف میکنه. یک تعریفی ارائه میده به این شکل، میگه سیاست هنر پرداختن به ممکنات است، یعنی به چیزهای ممکن میپردازی. خب این تعریف واقعا انقدر کلیه که شامل خیلی چیزا میشه. مثلا فرض کنید یک کسی رشتهش آمار و احتمالاته، کسی که رشتهش آمار و احتمالاته، خب اون هم دقیقا اصلا شاید این تعریف برای یک کسی که رشتهش آمار و احتمالات بود خیلی بهتر بود، چون اون دقیقا به ممکنات میپردازه، با محاسبه احتمالات، در واقع شغلش اینه که به محاسبه احتمالات و اینا میپردازه. یا مثلا فرض کنید کسی که میره مغازه و میخواد شلوار بخره، خب از بین 20 تا شلواری که جلوش میذارن یکی رو انتخاب میکنه، خب اینم داره در واقع از به ممکنات داره میپردازه، یعنی از یکی از حالتهای ممکن یکی رو انتخاب کرده، اما خب نه به کار اون آباردان ما میگیم داره کار سیاسی میکنه و نه به کار همین شهروند عادی که رفته خرید انجام بده، ما به اینم نمیگیم که داره در واقع کار سیاسی انجام میده. خب تعریف های دیگر رو ببینیم که باز حتی این دفعه تعریف های میام سراغ کسایی که رشته شون علوم سیاسی هست، باز تعریف خیلی مبهمی ببینیم. مثلا فرض کنید که لسول در واقع تعریف میکنه که میگه سیاست اینه که چه کسی چه چیزی رو در چه زمانی و چگونه به دست بیاره. خیلی مبهمه. خب یعنی در واقع شامل این چیزی که الان گفتش شامل خیلی از کارها میشه، کارهای متعارفی که ما جزو کارهای سیاسی اونو در نظر نمیگیریم. بیشتر به نظر میرسه تا حالا تعریفایی که گفتم تعاریف استعاری و شعاریه، یعنی تعریف دقیقی از سیاست نیست. اگه بخوایم یه خورده بریم سراغ تعریف های دقیق تر، مثلا فرض کنید که ایستون رو میبینیم، دیوید ایستون رو میبینیم که یک تعریف دیگه ارائه میده به این شکل که میگه سیاست اختصاص صحیح ارزش ها در یک جامعه هستش. یعنی شما در یک جامعه اگه بتونید ارزش ها رو درست تقسیم کنید، کار سیاسی انجام دادید. من میتونم اینو باز هنوز نقد کنم که بگم اولا این هر نوع ارزشی رو توضیح کردنش کار سیاسی نیست، این یک. دو، در همه جوامع این کار سیاسی حساب نمیشه. مثلا فرض کنید یه جامعه کوچکی رو در نظر بگیرید که اعضای یک ساختمان دارن در واقع تصمیم میگیرن که پول شارژ ساختمان رو هزینه مثلا موزاییک های ساختمون بکنن یا هزینه مثلا نرده های ساختمون بکنن، هزینه کدوم قسمتش بکنن، یک مثلا پمپ اضافهی بخرن برای خودشون نگه دارن. هر کدوم از اینها در واقع شما دارید یک نوع ارزش ها رو تخصیص میدید و به نظر نمیرسه که اگر ما خیلی هم آدم در واقع نکته سنجی باشیم و خیلی بتونیم دقیق این مشخص کنیم که ارزش کدومی که الان برای ما بیشتره این کارو بکنیم، ولی کسی نمیگه ما داریم کار سیاسی میکنیم. خب حالا اگر بریم سراغ ببینیم در تاریخ فلسفه چجوری تعریف کردن در واقع سیاست رو، به یک تعریفی از ارسطو برمیخوریم که شاید هنوز مطابق با نسبت به تمام این تعریفایی که ارائه دادم که 100% از همه اینا بهتره و البته بعداً دانشمندان علوم سیاسی هم که شروع میکنن به در واقع نظریه پردازی کردن در باب اینکه سیاست چه هستش، عموماً وامدار همین تعریف ارسطو هستند. یعنی در واقع استخوان‌بندی تعریفشون در واقع تعریف تغییر زیادی با اونچه که ارسطو گفته نداره. حتی شاید میتونم بگم بعضی هاشون تعریف هاشون بدتر شده، یعنی تعریف ارسطو بهتر بوده. به عنوان نمونه براتون خواهم گفت. ببینید خود ارسطو چجوری تعریف میکنه. ارسطو میگه که سیاست هنر مهار کردن و مصالحه برقرار کردن میان علایق و خواستهای گوناگون مردم یک کشور است. اولا هر جامعه ای رو دیگه نگفت. خب یعنی میگه یه استیتی باید باشه، یک جامعه ای باشه در حد مثلا شما لااقل به عنوان مثلا یک کشور یا یک ناحیه ای که در واقع یک نظام تصمیم گیری داشته باشه، برای همچی جوامعی بیاد سیاست رو تعریف میکنه. خب یعنی نمیگه مثل تعریف قبلی که در جوامع، خب جوامع میتونه یک جامعه خیلی کوچیک باشه مثل همین ساختمونی که برای شما به عنوان نمونه گفتم و میتونه یک جامعه خیلی بزرگ باشه در سطح جامعه بین الملل. خب ارسطو دقیقا میاد میگه چی؟ میگه نگاه کنید، آدم ها که توی یک مثلا کشور زندگی میکنن، فرض کنید دو ایالت مختلف یک کشور، دو استان مختلف یک کشور، درباره این که بودجه ها چگونه بین اونها اختصاص پیدا کنه بینشون، توضیح بشه بینشون، فرض کنید با هم دیگه اختلاف نظر دارن. یک استان میگه که چرا بودجه اونا از ما بیشتره، ما جمعیتمون از اون یکی ها بیشتره، اون یکی میگه ما درست جمعیتمون کمتره اما ما فقیرتر بیشتر داریم و در واقع اختلافی بینشون هست بر اساس اینکه چگونه بودجه ها باید بین اینها اختصاص پیدا کنه. هر کدوم هم خواستهای خودشون رو دارن. اگر ارسطو میگه اگر شما بتونید مصالحه بین اینا برقرار کنید، در واقع کاری که دارید انجام میدید یک کار سیاسی است و در واقع برای این کار هم دیدیم که به نظر میرسه بیش از این که در واقع شما بخواید در یک رشته خاص تخصص داشته باشید، به نظر میاد که یک هنره که شما بتونید چگونه مصالحه برقرار کنید. میدونید علتش چیه؟ به خاطر اینکه بعضی از موارد اختلاف بر سر مسائل مالیه. خب شاید وقتی بر سر مسائل مالی هستش، اقتصاددان‌ها خیلی بهتر بتونن اینجا با ارقام سر و کار داشته باشن. اما همیشه بحث اقتصادی نیست. بذارید برای شما یک مثالی از حالتی بزنم که یک بحث اقتصادی نباشه، هرچند که توش پول مطرح باشه اما اساسش اساس اقتصادی نباشه. به عنوان نمونه فرض کنید که شهردار یک شهر یا همون اصلا خود کل کشور، رئیس جمهور یک بودجه‌ای برای عمران داره، یک بودجه‌هایی می‌خواد این بودجه رو در واقع توزیع کنه. بعضی از وزراش میان میگن، مثلا فرض کن وزیر ورزش میره میگه که ما باید یک استادیوم ورزشی بسیار بزرگی رو تأسیس کنیم، این بعداً برای ما این فایده رو داره که ما میتونیم مثلا بازی‌های جام جهانی فلان، بازی‌های آسیایی فلان، یک بازی‌هایی رو میتونیم کاندیدش بشیم و به این ترتیب در وقتی کاندید میشیم میان بازدید میکنن از تجهیزات ما، ما میتونیم بهشون بگیم که ما تجهیزات کافی رو داریم و اگه بتونیم این کارو بکنیم که ببریم و در واقع بازی‌ها تو کشور ما برگزار بشه، نه تنها ورزش کشورمون بسیار ارتقا پیدا میکنه، بلکه در همون سال کلی توریست وارد کشور میشه و مواردی از این دست. پس برای همین بودجه رو باید الان بیای به ما بدی که ما این کارو انجام بدیم. وزیر بهداشت میگه نه، ما الان اولویت رو مثلا ساختن درمانگاه‌های زیاد هست، باید درمانگاه‌های بیشتری رو بسازیم، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید الان دوران کرونا هستش، ما الان بیشتر به درمانگاه و بیمارستان احتیاج داریم. حتی ممکنه تو خود همون وزارت بهداشت چند رأی مختلف باشه، یکی بگه درمانگاه بسازیم، یکی بگه حقوق پرستارها رو بالا ببرید که پرستارهای بیشتری متقاضی کار بشن. و میبینید که بحث فقط الان بر سر پول نیست، خب بودجه هستش، ما این بودجه رو باید چگونه اختصاص بدیم، یعنی کدوم یکی از اینا الان برای ما اولویت داره. این که وضع مثلا اقتصادی جامعه بهبود پیدا کنه با فرض کنید ساختن یک ورزشگاه مجهز، یا این که وضعیت سلامتی افراد جامعه بهبود پیدا کنه. خب به این ترتیب ببینید که خب شاید خیلی طبیعیه که هیچ آدمی در هیچ تخصص انگار خاصی نمیخواد، اینجا بیشتر یک نوع هنره که باید تشخیص بده که چگونه بین این آراء مختلف بتونه مصالحه برقرار کنه. خب برای همین هم است که میبینید در خیلی از جاهای دنیا افرادی که به عنوان سیاست مدار هستن شناخته میشن، در رشته علوم سیاسی هم درس نخونده. خب در واقع فرض کنید یک ببینیم، حالا بعضی گفتم از تعریفهایی که هستش که از تعریف ارسطو حتی بدتره، مثلا با اینکه تعریف ارسطو رو طرف شنیده میاد تعریف میکنه، میگه سیاست به تعارضهای جمعی و عرضه راه حل هایی برای آن میپردازد. عرض کردم این تعریف رو شما میبینید در دل تعریف ارسطو هست، اما تعریف ارسطو یه چیز اضافه تری از این داشت، اونم اینه که در واقع یک واحد سیاسی به اسم استیت یا کشور رو مشخص میکرد، هر نوع تعارض جمعی آدم ها و راه حل برای اونها، این رو نمیشه گفتش که داره تعارض رو حل میکنه. قدری بخوام با شوخی بگیم، مثلا فرض کنید بچه‌های تو کوچه دارن با هم دیگه دعوا میکنن سر اینکه توپ دست کی باشه، و یه بزرگتری مثلا یه پیرمردی میاد شلنگ آبو گرفته دستش خیسشون میکنه، متفرق میشن میرن. خب در واقع حل و فصل شد، دعواشون راه حلی هم واسش پیدا شد، یعنی در واقع کار رو فیصله داد دعوا رو، اما کسی نمیگه که این آقا یک کار سیاسی انجام داده. پس ولی همچین ایرادی رو شما به تعریف ارسطو نمیتونید بگیرید، چون تعریف ارسطو خیلی مشخص واحدهای سیاسی رو توش مشخص کرده بود. خب مطابق با این، اگر ما گفتیم سیاست ارسطو وقتی گفت هنره، در واقع حالا بعداً تعریف‌هایی که در کتاب‌های علوم سیاسی شما از علوم از در واقع سیاست می‌بینید، می‌خوان تعریف ارسطو رو حالا این دفعه بعضی‌هاشون اصلا می‌خوان تدقیقش کنن. یکی از معروف‌ترین تعاریف، تعریف برنارد کریک هستش در کتاب In Defense of Politics 1962، در دفاع از سیاست. در اونجا میاد میگه که سیاست یک نوع فعالیته. وقتی ارسطو گفته بود یک هنره، در واقع میگه یعنی چی هنره؟ میگه یک نوع فعالیته. خب این ببینید فرق میکنه که شما بیاید بگید سیاست یک نوع دانشه. اگه دانش هستش، دانش از سرخ یک مجموعه گزاره ها نیست که شما مجموعی از گزاره ها رو بلد باشید، یعنی کتاب ها رو بذارید جلوتون، یک دسته از گزاره ها رو یاد بگیرید و بعد بگید که عالم به اون علم شدید. وقتی داره میگه فعالیت، نوع دانستنی که اینجا داریم از دانستن، مثل اینه که فرض کنید میگم من دوچرخه سواری بلدم، خب من میدانم که چگونه دوچرخه سواری کنم. الان دانستنی که اینجا ازش صحبت کرده، دانستن در قالب دسته ای از گزاره ها بیان نمیشه که بعدا اونو بشه تو کتاب های درسی نوشت و بعد بریم کتاب رو بخونیم و در واقع چیزایی یاد بگیریم. بیاد میگه پس سیاست یک فعالیته. پس تو همین اولین کلمه ای که میگه سیاست فعالیته، یعنی از سنخ دانش به چگونگی است، نه دانش به گزاره ها، معرفت به گزاره ها از سنخ اون نیست. این بحث طولانی دارن، نمیخوام واردش بشم، به کار شما خیلی نمیاد. به عنوان دانشجویان ترم یک علوم سیاسی این تعریف تمایز ها خیلی حالا لازم نیست بدونید. خب اما در واقع پس میگه فعالیته. شما همین قدری بدونید که داره اینجوری که تعریف میکنه، داره از سنخ دوچرخه سواری در نظرش میگیره تا از سنخ دانشی که در یک کتاب فیزیک نوشته شده باشه. خب فعالیتی که چیکار بکنیم؟ که طی اون فعالیت میان علایق متفاوت موجود در یک واحد حکمرانی آشتی برقرار میکنیم. همون تعریف ارسطو. خب یعنی بقیه تعریفش دیگه تعریف ارسطو هستش. یک واحد حکمرانی باید باشه، یعنی اینجا حالا به کلمه به جای استیت میاد میگه که یونیت آف رول، یک واحد حکمرانی باید داشته باشه. اگه توش بین علایق مردم، گروه ها اختلافی برقرار بود، ما در واقع باید بیایم طی یه فعالیتی بین اونا آشتی برقرار کنیم. اما این در ادامه تعریف حالا میگه چگونه باید این کار رو انجام بدیم. خب یعنی ارسطو دیگه نمیگفت چگونه، این در تعریفش میگه خب چگونه باید این کار رو انجام بدیم. تعریف میکنه میگه که مطابق با تعریفش میگه با دادن سهمی از قدرت به هر کدوم از اونها. خب ممکنه شما این سهم از قدرت رو بدید و اون افرادم راضی باشن. خب هنوز هم کفایت نمیکنه، چون تعریفش ادامه داره، میگه که متناسب با اهمیتی که هر کدوم از اونها در رفاه و بقای کل جامعه دارن. یعنی ممکنه که شما یک جوری الان بودجه ها رو تقسیم کنید، همه استان ها هم دیگه حرفی نداشته باشن، بگن خیلی خوب. خب اما در واقع با این تخصیص بودجه ای که دادید باعث بشه که یک استانی ضعیف بمونه، یک استان دیگه ای بیاد بالاتر. خب ولو نمایندگان اون استان ضعیف دیگه اعتراضی نکنن و بگن خیلی خوب، همینم که تونستیم بگیریم خیلی خوبه. این رو در واقع یک فعالیت سیاسی درست نمیدونه. یعنی هر آشتی برقرار کردنی از منظر کریک یک در واقع فعالیت سیاسی خوب نیست. باید نگاه کنیم ببینیم که در مجموع رفاه و بقای کل جامعه با کدوم نوع تقسیم در واقع قدرت بهتر تضمین میشه. پس این سیاست ورزی درست باید این شکلی باشه. که البته این که حالا بعدا به من نگید که در عمل اینجوری نیست و اینا، میدونید چرا؟ چون این الان کسی که داره تعریف میکنه به عنوان یک دانشمند علوم سیاسی داره تعریف میکنه. دانشمند علوم سیاسی به انگلیسی میشه چی؟ میشه political scientist، یعنی کسیه که دانشمند علوم، متخصص علوم سیاسی داره این حرف رو میزنه. سیاستمدارها در عمل خب خیلی به این چیزایی که گفتم توجهی نداره. در واقع من جالب یک تعریفی رو، تعریف ویکی‌پدیا رو دیدم که معمولا تعریفاشو ارجاع میده به جایی، تعریفو به جایی ارجاع نداده، ولی به نظرم اتفاقا چقدر تعریف یک ویژگی خوبی تعریف ویکی‌پدیا داشت که بقیه نداشت. اونجا بیا تعریف میکنه، میگه پولیتیکا به معنای امور شهرهاست، که خب معنی کلمه است، اما همون تعریف ارسطو رو میاره و یه چیز اضافه ای میکنه و اونم اینه که با توزیع منابع و مناسب. یعنی ببینید فقط بحث بر سر اختلاف بر سر منابع ممکنه نباشه، گاهی ممکنه اختلاف بر سر مناسب باشه. خب مثلا فرض کنید که هر استانی چند نماینده داشته باشه. یک استانی ممکنه الان اعتراض داشته باشه، بگن آقا تعداد نماینده های شهر ما، استان ما مثلا باید بیشتر باشه. خب مثلا تو آمریکا ممکنه بعضی از ایالت ها همین الان درباره اینکه رأی الکترالشون پایینه بیان شروع کنن و در واقع کمپین هایی رو راه بندازن که بخوان رأی الکترال خودشون رو بالا ببرن، فرض کنید. خب این داره الان این دفعه چی داره توزیع میشه؟ چون فقط توزیع پول و ثروت و اینها نیستش، توزیع مناسب، اینم خودش یک کار سیاسی هستش. چون بعدن اگر در واقع صداهای بیشتری هر کدوم از بخش‌های جامعه در تصمیم گیری‌های جامعه داشته باشه، خب بعداً اون وقت میتونه برای خودش در واقع اون قدرت بیشتری رو برای مردمی که نماینده اونها بوده در واقع بگیره. پس خود مناسب هم مهمه. یعنی دیدم در تعریف ویکی‌پدیا بود که تعریف خوبی بود. خب در واقع پس سیاست گفتیم یک نوع فعالیت، حالا تا اینجا چیزی که الان داشتیم یک نوع فعالیت یا به تعبیر ارسطو یک نوع هنره. چه نوع فعالیتیه؟ ببینید ما در زندگی روزمره کلی فعالیت‌های متعارفی داریم. مثلا فرض کنید از منابع استفاده می‌کنیم، تولید می‌کنیم، توزیع می‌کنیم، همه این کارا رو قبل از اینکه وارد جهان سیاست بشیم همین کارا رو انجام می‌دیم. افرادی که مثلا فرض کنید در یک جامعه بدوی شکارچی دانشین دارن زندگی میکنن، واحد سیاسی ندارن، اما خب حیوانی که شکار کردن رو بین خودشون توزیع میکنن. خب از منابعی که در دور و برشون هست استفاده میکنن، هر کسی مسئول یک کاری هستش، پس دسته از این کارها رو دارن. خب در واقع وقتی که جواب بزرگتر میشه، حالا این بار برای که بخوایم یک سازماندهی بکنیم این کارهایی که داره انجام میشه، نیازمنده به همکاری، مذاکره و مواردی از این دست هستیم. به این فعالیت همکاری و مذاکره و مواردی از این دست، به این فعالیت میگن یک فعالیت سیاسی در جهت سازماندهی برای همون فعالیت‌های متعارف زندگی روزمره بود. پس کار سیاستمدار در واقع خودش این نیست که بعدا بره منابع رو توزیع کنه، خب کارش اینه که سازماندهی کنه در واقع اون فعالیت‌هایی که در واقع ناظر بر این توزیع منابع هستش. این تعریفی هستش که آدریان لفتویچ ارائه میده، یک پولیتیکال ساینتیست دیگر. خب در برخی از موارد برخی از این سیاستمداران دیگه علاوه بر فعالیت در همون کتاب مثلا فرض کنید کریک که عرض کردم این دیفنس آف پولیتیکس، در جای دیگری از کتاب سیاست رو شکل خاصی از قواعد معرفی میکنه. حالا اگه گفتید قواعد، قواعد فرق میکنه با فعالیت. نگاه کنید این دفعه دانستن اون قواعد، این دفعه مثل اون دانستن اون گزاره هایی که شما در یک کتاب فیزیک مثلا میبینید. خب آگاهی یافتن از اول که قواعد چی هستن، چه دسته ای از قواعد هستن که ما باید بلد باشیم که اگه بخوایم کار سیاسی کنیم، و بعد حالا اگر این قواعد رو یاد گرفتی، خب پله بعدش اینه که وارد اون فعالیت های که گفتم برای همکاری و مذاکره و غیره بشی. خب پس اینا برنارد کریک در یک جای دیگه کتابش سیاست رو شکل خاصی از قواعد معرفی میکنه، قواعدی که به وسیله اونها در واقع به واسطه یک دسته از شیوه های نهادینه شده، حتما کلمه نهاد رو میاره، یعنی باید به هر طریقی نه، یعنی اون افرادی که در جواب بدوی داشتن ممکن بود یه قواعدی هم داشته باشن، ما با کار اونا نمیگیم کار سیاسی، حتما باید به واسطه شیوه های نهادینه شده، یعنی باید اینستیتیو یک نهادهایی در جامعه باشه و از اون طریق بیایم مردم کار کنن. برای چی؟ به خاطر که بیان اختلافات خودشون رو حل کنن، در واقع برای رسیدن به اهداف مشترکشون بتونن سیاست گذاری های عمومی کنن، بتونن بیان علایق و ارزش های متفاوت خودشون مصالحه برقرار کنن، همونجوری که ارسطو میگفت، و کارهای از این دست. خب پس اگه بخوام خلاصه کنم، تا حالا چی شد؟ سیاست یک نوع فعالیت برای سازماندهیه. بخواید این فعالیت رو باید انجام بدید، باید یه دسته از قواعد رو بلد باشید. خب یا اینکه اصطلاحا میگن سازماندهی شما باید از چجوری باشه؟ سازماندهی شما باید از طریق وضع قوانین باشه. پس نگاه کنید، یک دسته قواعدی باید بلد باشید. خب از اون با دانستن اونها وارد یک نوع فعالیت میشید برای سازماندهی، که بعدش چیکار کنید؟ سازماندهی یعنی چیکار کنم؟ وقتی میگیم سازماندهی کنم چه کاری باید انجام بدم؟ باید قانون وضع کنید. یعنی سازماندهی کردن در کار سیاسی، سازماندهی کردن یعنی باید قانون وضع کنیم. چه چیزی رو میخوایم سازماندهی کنیم؟ اون کارهایی که آدم‌ها در زندگی روزمره‌شون دارن تو جامعه انجام میدن و با بزرگ شدن جوامع ممکنه اختلافاتی بینشون ایجاد بشه، با تقسیم بندی هایی که بین افراد جامعه انجام میشه ممکن اختلافات ایجاد بشه و ما میخوایم اونها رو سازماندهی کنیم. ببینید کار اقتصاددان این که مثلا فرض کنید بیاد و توصیف کنه که وضعیت اقتصادی هر کدوم از استانها یا ایالتها چگونه هستش، خب این مقدار زیادی این دست کارها کار اقتصاددان هستش، اونها هستش که بلدن متر بذارن و خوب بسنجن اینها رو. خب و در واقع اما بعدا در مرحله بعدی که میخوایم مصالحه برقرار کنیم، این دیگه اگر حتی اقتصاددان هم هستش وارد بحث مصالحه میشه که چگونه توزیع ارزش ها بخواد انجام بشه توی جامعه، ارزش ها، چه ارزش های مادی و چه ارزش های غیر مادی از جمله مثلا مناسب بخواد انجام بشه، حالا دیگه وارد یه فعالیت سیاسی میشی. اما خب تو همین جام که میبینید، تو همین جاشا میبینید که سیاست و اقتصاد گره خورده هستن با هم، تا جایی که حتی مثلا لنین در تعریف خودش از سیاست میاد میگه سیاست تقلیز شده ترین بیان اقتصاد است. این تعریفیه که باز این دفعه یک در واقع سیاست مدار که البته فیلسوف هم بوده اون داره ارائه میده. خب و اما گفتم اگه بخوایم فقط تعریف لنین رو بگیریم، خب اینجا یک مشکلاتی ایجاد میشه، اونم اینه که مطابق با تعریف امروزی که ما از سیاست داریم، میگن فقط ارزش‌های اقتصادی مهم نیست، ارزش‌ها و مناسب و همه چیزهای دیگه سر اونها هم مهمه، اونها مهم هستش. خب حالا ما چگونه اول از همه باید سهم‌های قسمت‌ها رو مشخص کنیم؟ چگونه باید اون کسانی که بعداً به عنوان سیاستمدار انتخاب میکنیم اونا رو طی چه فرایندی باید انتخابشون کنیم؟ در واقع چه کسی هستش که بعداً بیاد رفاه جامعه رو بخواد تشخیص بده؟ چگونه این کار رو انجام میده؟ در واقع چه کسی هستش که صلاحیت داشته باشه که پاسخ خودش به این که رفاه جامعه چگونه تامین میشه رو یا پاسخی براش داره، در واقع به خودش این جرأت رو بده که اینو به شکل قانون در بیاره؟ خب پاسخ به این سوالات از این دست رو شما در فلسفه سیاسی میبینید، یعنی در یک شاخه‌ای به اسم فلسفه سیاسی وارد اونجا میشه، این بحثا اونجا انجام میشه. اما حالا همین قدری که از سیاست گفتم بیام و وارد ازش دیگه همین قدر بس، الان تقریبا فهمیدیم که منظورمون از سیاست چه هستش و بیایم ببینیم که حالا این وسط روانشناس قراره برای ما چه کاری انجام بده. یعنی وقتی ما اسم درسمون هست مبانی روانشناختی سیاست، در واقع ما چه کاری رو قراره انجام، یعنی درس ما شامل چه چیزی میشه. از همون ابتدا که گفتیم سیاست یک نوع هنره و دیدیم که افرادی که علوم سیاسی هم نخوندن میتونن وارد مباحث سیاسی بشن، از همونجا در واقع شما فهمیدید که یک سیاستمدار خوب یک هنری داره که بتونه آرای مردم رو به خودش جلب کنه. خب این چه نوع هنری است؟ در واقع آیا روانشناس خوبی است؟ در خیلی از موارد واقعا همینطوره، یعنی که این سیاستمداران بزرگ نه اینکه روانشناسی در واقع علم روانشناسی رو خونده باشن، به طور سنتی ولی آدم‌هایی هستن که بلدن چگونه بقیه رو همونجوری که آیزاک دیزرائیلی گفته بود در واقع بتونن بقیه رو فریب بدن. حالا کلمه فریبش رو قدری بار منفی زیادی داره بذارید کنار، ولی لااقلش اینه که بتونن بقیه رو با خودشون همراه کنن، هرچند که هیچ حرف خیلی گزافه ای نزده که بگیم بیشتر سیاستمدارا واقعا آدم‌های جامعه رو فریب میدن، اما حالا بالاخره این وسط همشون هم که این شکلی نیستن، اما اونهای دیگه ایشون که این شکلی نیستن همونها هم بلدن که چگونه در واقع مردم رو با خودشون همراه کنن. خب جوری مردم رو با خودشون همراه کنن که شمایی که بعدن الان لیسانس علوم سیاسی میگیری، بعد فوق لیسانس میگیری، بعد دکترا میگیری، بعد تازه میری میشی مشاور این آدم که در واقع بهش کمک میکنی که اون بشه مثلا نماینده مجلس، رئیس جمهور، نمیدونم نخست وزیر، صدر اعظم، حالا بسته به نوع کشور که نوع حکومتشون چجوری هستش. خب پس به نظر میاد که خود این افراد یک قابلیت های روانشناختی خاصی دارن. ما میخوایم در این ترم مقداری از این قابلیت ها با هم دیگه صحبت کنیم، با هم دیگه ببینیم که اینها چه نوع قابلیتی دارن. در ابتدا این در واقع اینا لازم بود که روانشناسیشون به صورت در واقع گفتم یک روانشناس تجربی باشن، یعنی آدمی باشه که بلد، یک روانشناس اجتماعی تجربیه، میدونه چگونه با آراء گروه های افراد بازی کنه، چگونه گروه ها رو همراه خودش کنه. اما وقتی که رشته‌ای به اسم روانشناسی اجتماعی داریم، آیا روانشناسی اجتماعی نمیتونه واقعا به اینها کمک های بیشتری بده که در این کار خودشون موفق تر باشن؟ پاسخ مثبته و در واقع دسته ای از در واقع مقدار زیادی از مباحثی که ما در ذیل روانشناسی سیاسی میبینیم برگرفته از بخش های از روانشناسی اجتماعی است که اون داده ها رو اکنون اینا به سیاستمدارها میدن. گاهی لازم نیست داده ها رو بدن، روانشناس بهش توصیه میکنه، روانشناسان تبلیغات، روانشناسان اجتماعی، اینها توصیه هایی به سیاستمدار میکنن که میگن مثلا الان اینجوری اگه برخورد کنی، این حرفو بزنی، شانس بردت بیشتر میشه. خب پس این یک سنخ از مباحث روانشناسی سیاسی است. خب این خیلی قسمتی است که بیش از همه مورد توجه خود سیاستمداراست. اونها خب خیلی دوست دارن ببینن که چه جوری بگن، چه شعارهای انتخاباتی رو انتخاب کنن، در واقع چه حرفایی رو بزنن، چه حرفایی رو نزنن، و اینا خب خیلی مورد علاقه اونها هستش. اما فرض کنید که حالا طرف اصلا دیگه انتخاب شده و رئیس جمهور شده، آیا تو این مرحله هم به نظر میاد که باز هم روانشناسی به دردش میخوره یا نه؟ در طی این 10 سال گذشته، 10-12 سال گذشته، دسته ای از سیاستمدارها اومدن و از روانشناسی استفاده های بهینه تری کردن، یعنی پس از این که حالا انتخاب شده که در واقع کلی شعارهای پوچ داده که انتخاب شده و پوچی شعارها هم از همون جای مشخص میشه که فردای روز انتخابات که انتخاب شده میگه خب دیگه شعارهای انتخاباتی تموم شد و الان موقع کار واقعیه، یعنی که اون حرفایی که تا دیروز میزدم اونها همه شعارهای انتخاباتی بود، شعارهایی که برای بازی با اذهان عمومی بود برای اینکه رأی ها رو بتونه کسب کنه. اما طی 10 سال گذشته گفتن حالا غیر از این که این خیلی مورد توجه خود سیاستمدار هستش، آیا ما نمیتونیم واقعا از روانشناسی استفاده بهینه تری بکنیم برای اینکه بخوایم مردم جامعه رو، در واقع سطح رفاه جامعه رو بالاتر بیاریم و مردم بهتر بتونن زندگی کنن؟ در دولت دیوید کامرون در واقع یک گروه ناجی شکل گرفت، ناج به معنای تلنگور، حالا در جلسات آینده براتون بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد، که اومدن و گفتن که خب چرا میتونیم، و واقعا باید بیایم ببینیم که از روانشناسی اجتماعی من مثلا فرض کنید چجوری میتونم یک کاری انجام بدم که مردم قبض هاشون رو بیشتر پرداخت کنن، چجوری میتونم یک کاری انجام بدم که مردم جرائم راهنمایی رانندگی کمتری مرتکب بشن. اگه بتونم واقعا به عنوان یک روانشناس یک در واقع اطلاعاتی رو در اختیار سیاستمداران و کلا مقام‌های دولتی قرار بدم، خب این خیلی میتونه مفید باشه. در یک نمونه دیوید کامرون یکی از وقتی در اون تیم روانشناسانی که انتخاب کرده بود، یکی از پیشنهادهای خیلی جالبش توسط یک روانشناس جوانی ارائه شد. مثلا فرض کنید برای اینکه چه کار کنیم که مردم قبض‌های آب و برق و گاز و این قبض‌ها رو به موقع پرداخت کنن، خب وقتی دولت با کسری بودجه مواجه میشد همه جای دنیا مردم تا مجبور نباشن که در واقع قبض‌ها رو نمیرن بدن. این روانشناس گفتش که خیلی ساده است، به مردم بگو که همین الان پرداخت کنید. اول به شوخی شبیه بود، اما در واقع این شوخی نبود. این روانشناس اجتماعی میگفتش که خیلی از مردم میدونن چه کاری رو انجام بدن، این نیست که ندونن، اما تو باید مستقیما بهشون بگی که الان این کار رو انجام بده، خطاب به خودش باید بگی این کار رو انجام بده. گفتن خب یعنی چجوری بهشون بگی؟ گفت روی قبض ها یک مهر قرمزی میزد، پی ناو، اکنون پرداخت کنید، که بعدن اینو همه جای دنیا هم یاد گرفتن و بلافاصله کارو کردن، چون با همین یک مهر قرمزی که روی قبض ها میخورد و به دست مردم میرسید، به یک باره درصد قبض های پرداخت شده در همون روزهای اول به مقدار قابل توجهی بالا رفت. خب یعنی اینجا الان یک روانشناس داشت از داده های خودش استفاده میکرد، در خدمت سیاستمداران و در واقع دولت مردان داشت اینو قرار میداد، به خاطر اینکه این دفعه یک کار مفیدی برای جامعه بکنی. مثلا یک کار مفید دیگهش برای اینکه مردم مالیات های خودشون رو بدن. چجوری؟ یا اینکه انواع اینها هستش، حالا بعدا توی جلسات چیز مواردی که مستقیما با همچی تکنیک هایی باعث شد که سلامتی عموم مردم جامعه رو بتونن افزایش بدن، یعنی در واقع هم هزینه های وزارت بهداشتشون رو پایین بیارن، هزینه های بهداشتیشون رو پایین بیارن، همه که مردم جامعه سالم تر باشن. مثلا در سوئد در کنار در واقع آسانسورها یک در واقع برچسب زده شد به این شکل که از پله استفاده کنید. خب به همین شکل ساده گفتم، یک دستور ساده خیلی در واقع که بدونه که اینا بگه خود طرف میدونه که باید از پله استفاده کنه، اما میگه در واقع اینجا بهش داره تحریک میکنه قسمت‌هایی از مغزش رو که اون این کار رو انجام بده. بعضی موقع حالا ممکنه با شعارهایی مثل این که با عکس قلبی که مثلا بهتر کار میکنه، نمیدونم قلبی که داره میتپه، خب طرف میبینه که خب اینجوری ورزشی انجام میده، و با مواردی از این دست باعث شد که مثلا فرض کنید در سوئد، حالا آمارها اینا رو بعدا واسه تو میگم، یا دقیقا اون چیزی که برچسبی که کنار آسانسورها چسبونده شد اون رو به شما خواهم گفت، ولی از مواردی از این دست شما نگاه میکنید میبینید که با یک تغییرات بسیار بسیار کوچک که اسمشو میگن تلنگر، یعنی تلنگر بسیار کوچک، یک مرتبه شما میتونید یک کارهای بزرگی انجام بدید، مشروط بر این که روانشناسی مردم جامعه رو بلد باشید، بدونید که چگونه پیام های خودتون رو به مردم ارائه بدید. در کشور آلمان در واقع یک به رهبری گرد گیگرنزر که یک روانشناس شناختی بسیار بزرگی هستش، در واقع بسیاری از کارهایی که دولت آلمان میخواد به مرحله اجرایی برسونه و بعد همکاری مردم رو احتیاج داره، از این تیم روانشناسا کمک میگیره که خب الان من چیکار کنم که در واقع مردم همکاری بیشتری کنند. خب نحوه نوشتن بسیاری از قوانین، یعنی حتی یک فعل، یک ویرگول، خیلی از این موارد. نه الان لطفا گفتم بین دو تا چیز نکنید، الان صحبت نکنید تو. بله بفرمایید. ها شما سامانه هستید؟ بله در خدمت تو هستم.
بله ببخشید، دوستای بین کس مدت هم دانشجویان عزیز به پشتیبانی پیام داده بودن، مثل اینکه پیامشون رو ندیده بودید، اومدم ببینم که اگه مشکلی هست براتون برطرف
کنم. نه خیلی ممنون، مشکلی نیست، خیلی متشکرم. متشکرم، سلامت خدا. ببخشید از قطعی که به وجود اومد. البته آخر صحبت هم بود دیگه، تقریبا نکته ای ندارم و بقیهش رو میذاریم برای هفته آینده، پایان قسمت اول.